عرض کردیم نبی مکرم اسلام فرمودن در مورد شهدای کربلا، اولئک من سادات شهدای امتی یوم القیامه. اگر مولانا ابی عبدالله الحسین سید الشهدا هستند، شهدای کربلا هم سادات الشهدای روز قیامت. و باز حضرت فرمودن که انهم نجوم و سما، مثل ستارگان آسمان می درخشن. یتهادون الی القتل، برای شهادت از همدیگه سبقت می گرفتن. و در بیان دیگری امیر مؤمنان فرمودن لا یسبقهم من کان قبلهم، نه کسی از گذشتگان به درجه اینها می رسد و نه کسی در آینده می تواند به مقام شهدای کربلا برسد. و باز در روایت نورانی دیگری آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن فردای قیامت منادی ندا می دهد این حواری و محمد صلی الله علیه و حواریون خاتم النبیین رو در محشر صدا میزنن، در اون قوقای محشر از میان این همه اصحاب حضرت فقط 3 نفر به عنوان حواری، یعنی اصحاب خاص اجازه دارن قیام کنن: سلمان فارسی، مقداد و ابی ذر. باز خطاب می شود این حواری و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. در میان همه اصحاب حضرت فقط 4 نفر می تونن اجازه پیدا می کنن: میسم تمار، اویس قرنی، محمد ابن ابی بکر و عمر ابن حمق خزائی. بعد صدا میزنن این حواری و ابی عبدالله الحسین، در حالی که حواریون رسول الله 3 نفر، حواریون امیر مؤمنان 4 نفر. ولی وقتی صدا میزنن حواریون سید الشهدا، فیقوم کل من، تمام شهدای کربلا قیام میکنن. به همین مناسبت مقاماتی که این شهدای بزرگوار داشتن، مخصوصا داستانهایی که در کربلا از اونها نقل شده، برای همه ما عبرته. رسیدیم به زندگی جناب بریر. چند جمله ای رو عرض کردم، شخصیتی که تا خبر شد سید الشهدا سلام الله علیه رسیدن مکه خودش رو رساند. بارها عرض کردم محضرتون، کسانی که با امام حسین همراهی کردن می شود به 4 دسته تقسیم کرد، کسایی هم که همراهی نکردن یا جدا شدن اونام 4 دسته. یه عده از مدینه با حضرت را افتادن، یه عده مکه وقتی خبر شنیدن ملحق شدن، یه عده تو راه رسیدن، یه عده هم در کربلا ملحق شدن. اونایی هم که جدا شدن به همین شکله. بریر خبر شد آقا رسیدن مکه، چون در مکه زندگی نمی کرد، در مدینه هم زندگی نمی کرد، در کوفه بود. خبر شد آمد و دیگه من با سید الشهدا علیه السلام با حضرت تو این مسیر تمام این 4 ماه رو در مکه مون، از امام جدا نشد تا 7 ذی‌الحجه که حضرت اون خطبه نورانی رو خوندن و 8 بیرون آمدن با امام آمد بیرون. در حالاتشون این عبارت رو خوندم در منابع دست اول ما: کان من الزهاد الذین یصومون اللیل و یقومون النهار. یصومون النهار و شب زنده دار بودن، روزه می گرفتن. عمده شهدای کربلا رو ببینید، یه ویژگی در میان بسیاری از اینها همین تعبیر که اینا اهل شب زنده داری بودن، اهل روزه بودن. سید القراء راجب بریر میگن، وقتی قاتلین سید الشهدا و شهدای کربلا برگشتن به شهرهای خودشون، کسی که جناب بریر رو به شهادت رسونده بود در تاریخ نامش آمده به نام کعب ابن جابر. خانمش خبر شده بود که شوهرش جناب بریر رو به شهادت، از بس اینا خوشنام بودن، معروف بودن به زهد و تقوا، گفت که من دیگه با تو حرف نمیزنم، به من خبر رسیده قتلت سید القراء، بزرگ قاریان کوفه رو تو به شهادت رسوندی. راجع به حبیب بن مظاهر همین تعبیر بود، خوندیم کان حافظن للقرآن من اوله الى آخره. از جمله گزارش هایی که راجع به جناب بریر هست این که در مقتل خوارزمی هست، یه وقتی از آقا سید الشهدا علیه السلام اجازه گرفت، گفت اجازه میدید من برم با عمر صد صحبت کنم؟ شاید اثر کرد. با اجازه حضرت رفت. یا ابن رسول الله اتأذن لی ان آتی هذا الفاسق، فاسق فاجره. حالا بریم یه چیزی دیگه بگیم. حضرت فرمود اختیار با خودت. آمد تو خیمه عمر صد، نشست، سلام نکرد، چیزی نگفت، نشست. عمر صد عصبانی شد، گفت ما من حکم من السلام علیه، چرا سلام نکردیم؟ مگه من مسلمان نیستم؟ مگه من خدا و رسول نمیشناسم؟ مسلمانی اومدی پیش یه مسلمان، سلام کن. گفت عجیبه، تو واقعا خودتو مسلمان میدانی؟ لو کنت عرفت الله و رسوله لما خرجت الى اطرت رسول الله ترید و قتلهم. این چه مسلمانیه با کشتن اطرت پیامبر جمع میشه؟ هاذا الفرات، میدانی در تاریخ هست دیگه، این شبها محاصره سید الشهدا شدید شد، دیگه نمیذاشتن کسی بیاد، سختی ها از امشب و فردا شب. بریر گفت هاذا الفرات یلوخ کأنه بطون الحیات، این آب فراته مثل شکم مار موج میزنه. و هاذا الحسین و اخوته و نسائه یموتون عطشانن، امام حسین بچه ها زن ها دارن تشنگی میمیرن. معلوم شه این ملاقات روز نهم بوده، روزای آخر بوده، بعد از حصر شدید دشمن. تزعم و انکتت، فکر میکنی خدا رو میشناسی، رسول رو میشناسی. واقعا عجیبه، بعضی وقتا ما فکر میکنیم مسلمانی با هر گناهی قابل جمعه. حالا مسلمانیم دیگه. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه تو این کتاب 40 حدیثشون، یک کتاب خوندنیه. من خواهش میکنم عزیزان من اهل کتاب باشیم، مطالعه باشیم. از جمله کتابایی که ما باید بخونیم، با حوصله بخونیم، همین 40 حدیث امامه. من در یه مصاحبه از آیت الله عظمای سبحانی دیدم که الان از مراجع تقلیدن، فرمودن من سال 1333، الان چه سالیه؟ 1402، یعنی قریب 70 سال پیش، نوشتن ما میرفتیم درس اخلاق امام رضوان الله علیه تو مدرسه فیضیه. ایشون درس اخلاقی داشت، عمومی بود، علما می آمدن، دیگران می آمدن. از امام سوال کردم برای این درس اخلاقتون چه کتابی مطالعه می فرمایید؟ فرمودن که من اوائل احیاء العلوم رو مطالعه می کردم، احیاء العلوم غزالی، ولی نپسندیدم. همین کتاب جهاد و نفس وسائل و شیعه شیخ الرعاملی رو حالا مطالعه می کنم. علال قاعده مثلا کتاب هایی مثل جهاد و نفس وسائل. بعد ایشون می فرمودن چون الان تا این حرفا رو می زنید، دیروز پیروز هم گفتم دیگه، گفتم الان میگن آقا ببین ما نبودیم اون دوران، کاش بودیم درس اخلاق امام میرفتیم، کاش بودیم نفس گرم آیت الله حق شناس رو میدیدیم، کاش بودیم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو دیده بودیم، کاش بودیم آیت الله احمدی میانجی دیده بودیم. ما دیر اومدیم، ما دیگه حالا درس کی بریم؟ نه آقا، اینا بهانه است، قصه نخورید، نوار اینا، سی دی اینا، کتاب اینا هست. اگه ما اهل درس گرفتنیم اینا هست. آیت الله عظم سبحانی تو این مصاحبهشون فرمودن امام اون درسای اخلاقی که قریب 70 سال پیش بیان کردن، تمام این درسا رو واریز کردن تو این 40 حدیث، همین 40 حدیث امام. من گاهی گفتم این کتاب نسخه نیست، داروه. شما میرید پیش پزشک، نسخه براتون می‌نویسه. ندیدیم پزشکی خودش دارو داشته باشه بگه آقا این نسخه شما، اینم داروتون بگیرید برید. نه، معمولا نسخه می نویسن شما برید داروش تهیه کنید. این کتاب داروه، کسی واقعا بخواد درمان بیماری های روحی اخلاقی، چهل حدیث امامه. کتابم نیست یه شب بخونیم تمام شه، یکیشو باید خون سالیان سال. شنیدید اون عالم بزرگ بعد از سالیان سال یه روز اومد سر درس به شاگرداش گفت امروز، گفتن آقا خیلی خوشحالی؟ فرمود بله، امروز به این نتیجه رسیدم بعد از سالیان سال احساس میکنم دیگه تکبر رو از خودم ریشه کن کردم. به این آسونی نیست. فکر کنیم آقا میشه به همین آسونی یه شبه ما ریشه رذایل اخلاقی رو بکنیم. سالیان سال تلاش میکردن، عجب، خودپسندی، تکبر، اینا رو میگفتن حالا ما موفق شدیم. من مکرر این جمله رو در مشاهد مشرفه میگم، اینجا مثل حرم امام حسین مجالس سید الشهدا، ما اینجا چی حاجت میخواییم از خدا؟ قالب حوائجمون حوائج دنیاییه، عیبی نداره، این کمی هم حوائج معنوی بخواییم دیگه. بیماری های روحیمون رو از خدا بخواییم، خدا شفا بده. بیماری جسمی چیزی نیست. آقا هی میگیم خدایا فشار خون ما، نمیدونم دیابت ما، نمیدونم ناراحتی دیسک کمر دارم، گردن، اینا چیزی نیست. من گاهی عرض کردم بالاخره مرگ یه بهانه میخواد دیگه، باید به یکی از این بهانه ها بمیریم دیگه. دیدید این پزشکای قانونی که وقتی فرم پر میکنن این آقا علت مرگش، یه چیزی باید بنویسیم بنده خدا دیگه، بنویسیم آیا سکته کرده، سکته مغزی، قلبی، فشار خون، یه چیزی باید بنویسیم. مرگ بهانه میخواد، اینا چیزی نیست. بدتر از این بیماری روحیه، آدم 70 سال 80 سال زندگی کنه هنوز متکبر باشه، هنوز خود بزرگبین باشه، هنوز بخیل باشه، هنوز حسود باشه، هنوز حریص باشه، اینا بیماریه. این شبا از سید الشهدا بخوایم این بیماری ها رو از ما بگیره. این شهدا از جانشون گذشتن، از جانشون. ما حاضریم، حالا از جان گذشتن بازارش خبری نیست، از مالمون بگذریم، از آبرومون بگذریم. این صفات بده. آدم 70 سال عمر کنه همش حریص، همش بخیل، همش بددل، همش سوء زن، به زنش، به بچهش، به رفیقش، به همکارش، بددل باشه، بد زبان باشه، سوء زن داشته باشه، متکبر باشه، خودپسند بین باشه، اینا بیماریه. اینا رو درمانشو بخوایم. وقت امام در این 40 حدیث خب هر بیماری روحی رو مفصل با آیات، روایات، بیانات مفصلی توضیح دادن. از جمله یه بحثی که دارن میفرمان مواظب باشید که از وسوسه های شیطان اینه، گناه رو کوچیک جلوه میده که ما راحت انجام بدیم. آقا ما که همه چیزمون درسته، حالا این گناه هم که چیزی نیست، با مسلمانی قابل جمعه، فریب ندیم خودمون رو. چی با مسلمانی قابل جمعه؟ بگذارم این تاریخو بگم، خیلی مطالبی در نظر گرفتم، خیلی معطلتون نکنم. جناب بریر به عمر صدف هم تو فکر میکنی مسلمونی؟ میشدم مسلمون باشد و پسر پیغمبر رو اینجا در محاصره قرار بده و به شهادت برسانه. در ادامه گزارش هست که عمر صدف سرشو پایین انداخت وقتی این جمله رو بریر بهش گفت، سرشو پایین انداخت. بعد از مدتی سر بلند کرد، گفت والله یا بریر انی لاعلم یقینا، پناه بر خدا، هم قسم خورد هم گفت یقین دارم، ان کل من قاتلهم فی النار، یقین دارم قاتلان امام حسین جهنمیان. من یه بار دیگه آدرس اینو بگم، در مقتل خوارزمی از منابع نسبتا قدیمی ما هست. گفت یقین دارم قاتلان سید الشهدا و اصحابشون جهنمیان. ولیکن افتشیر علی ان اترک ولایت ری، تو به من میگی من از حکومت ری بگذرم؟ میدونی دادم گاهی وسوسه شیطان دیگه، توجیه هم میکنه. همین آدم توجیه کرد دیگه، شبی که میخواست تصمیم بگیره این شعرها معروف عمر سعد، گفت یقودیت خیلی سخته، خیلی سخته، از پست و مقام گذشتن خیلی سخته. فکر میکنیم آسونه، خیلی سخته. شبی که میخواست تصمیم بگیره دید عذاب وجدان خلاصش نمیکنه. عزیزان من، این صریح قرآن کریم، این آیه قرآنه. ثم بلدید آیشو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله. پایان گناهکار این است که آیات خدا رو تکذیب میکنه، میگه دروغه. چرا؟ تحلیلش خیلی پیچیده نیست. آدم وقتی گناه میکنه میخواد از گناهش لذت ببره دیگه، حالا چه دست برده به مال دیگران، چه گناهان شهوانی، هر کاری میکنه میخواد کیف کنه، لذت ببره. چون باورهای دینی داره، عذاب وجدان نمیگذاره لذت ببره. میره یه گناهی میکنه، از اون طرف هم باورهای دینی عذابش میده، بابا چرا این کارو کردی؟ برای اینکه از این عذاب وجدان خودش نجات بده، قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. میگه بابا دروغه، کی گفته؟ میخواد خودش راحت کنه. گناه روی گناه انسان رو به جایی میرسانه برای اینکه خودش رو نجات بده. میگه حالا کی گفت؟ کی خبر داد؟ عمر صد شبی که تصمیم گرفت، این شعر هست در تاریخ، شعر گفت، تصمیم نهاییشو گرفت، گفت یقولون ان الله خالق جنت و نار و قل و تعذیب و تعذیب و قل یدین. یقولون، میگن یه بهشت و جهنمی هست. حالا ما میریم امام حسین رو میکشیم، اگر هم بود بعدن توبه میکنیم. گوما فتوشیر علیه، به من اینجوری نظر میدی؟ برای ناامید شد، دید فایده نداره. آمد خدمت امام حسین سلام الله علیه، گوما ان عمر ابن سعد قد رضی لقتلک به ولایت ری، حکومت ری حاضر به خاطر حکومت راضی شما رو به شهادت. من فکر میکردم میشه نصیحتش کرد، دیگه اثری نداره. این امتحان ها برای همه ما هست. عرض کردم تاریخ کربلا خوندنم خیلی خوبه، ولی این تاریخ برای درس امروز، زندگی امروز. از شهدای دیگر کربلا شخصیت بسیار با عظمتی است به نام عمرو ابن قرزه انصاری. اینا جز یاران پیامبر در مدینه بودن. پدرش از اصحاب پیامبر بود، از اصحاب امیر مؤمنان بود، از راویان حدیث بود، فقیه بود، معلم قرآن بود. در تمام سه جنگی که امیر مؤمنان، در هر سه جنگ در رکاب امیر مؤمنان سلام الله علیه حضور داشت. یکی از فرزندانش همین عمرو بن قرزه در سپاهیان سید الشهدا علیه السلام بود، از کسانی بود که باز پیام رسان بین امام علیه السلام و عمر سعد بود، پیام حضرت رو می برد. مرحوم سید بن طاووس در لحوف می نویسد که وقتی خواست بره میدان از حضرت اجازه گرفت، بالغ فی خدمت سلطان السما کان لا یأتی الی الحسین سهمون. هر تیری که به طرف امام می آمد، این با دستش، با صورتش، تا زنده بود نگذاشت تیری به امام علیه السلام آسیب برسد. وقت در حالاتشون می نویسن لبس القلوب علی الدرو که انهم یتهافتون الی ذهاب الانفس. لبس القلوب علی الدرو، زره و بتن نکرده بودن که جانشون رو نجات بدن. به تعبیر امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمود در جنگ جمل به محمد حنفیه فرمود اعر الله جمجمته، کاسه سرتو به خدا آریه بده، دنبال این نباش که حالا بر میگردیم یا بر نمیگردیم. اعر الله جمجمته اشعار خیلی زیبایی داره در دفاع از سید الشهدا، نخونم دیگه، مجال نیست. وقتی افتاد رو زمین، این گزارش تاریخ، فلتفت الی الحسین، یه نگاهی کرد با آقا سید الشهدا، عرض کرد یا ابن رسول الله اوفیت، خوب بود، وفا کردم، راضی هستید؟ واقعا عجیبه، تا پای جان ایستاده، رو زمین افتاده، نفسای آخر، تازه میخواد مطمئن باشه آقا راضی هستی، خوب بود، امتحانم خوب پس دادم. دیروز چی گفتم محضرتون؟ گفتم یکی از اساتید بزرگوار، نام نمیبرم، نمیخوام حالا به جهاتی، که اگه نام ببرم همه شما به مقامات علمیش معنویش واقفید، از ایشون سوال کرده بودن توی یه مصاحبه ای که آقا اگه شما کربلا بودید به نظرتون چه میکردید؟ گفت نمیدونم، مطمئن نیستم، آیا حتما جز سپاه امام حسین بودم، سلام علیه، جز بی طرف ها بودم، سکوت میکردم. یه نامه سید الشهدا، حالا بمانه دیگه مجال نیست، یه نامه حضرت نوشتن برای چند نفر از سران بصره، عکس العمل اینا متفاوت بود. یکی نامه رو خون سکوت کرد، گفت حالا باشه ببینیم چی میشه. یکی نامه رو خون نامه رسان رو به ابن زیاد تحویل داد، کشتن نامه رسان امام حسین. یکی نامه رو خون راه افتاد اومد کربلا. یکی هم نامه رو خون گفت حالا من باید بررسی کنم. ما کربلا بودیم جز کیا بودیم؟ سکوت میکردیم، میگفتیم بررسی کنیم، را میافتادیم، نام رسول رو به دشمن تحویل میدادیم. این عالم بزرگوار گفتن آقا شما کربلا بودی جز کدوم ده؟ گفت نمیدونم. جانشو در راه خدا داده. تازه نگاه میکنه، یا ابن رسول الله اوفید راضی بودین؟ حضرت فرمود نعم انت امامی فی الجنه، همینطور که اینجا پیش روی من بودی در بهشتم پیش روی من هستی. فقر رسول الله ان السلام، سلام منو به رسول الله برسان و اعلمه، به حضرت عرضه بدار که من دنبالت دارم میام. همین آدم یه جمله دیگه اشاره کنم، یه برادری داره. وقتی این عمرو بن قرظه به شهادت رسید، برادرش تو تاریخ طبری به نام زبیر نقل کردن، برادر این آدم، این تو سپاه عمر سعد بود. یه برادر در سپاه سید الشهدا اینجوری با افتخار به شهادت رسیده، یه برادرم تو سپاه عمر سعد این داد زد به امام حسین، جسارتی کرد. نباید بخونم ولی حالا میگم که تقابل نور و ظلمت معلوم باشه. داد زد گفت یا کذاب ابن الکذاب، اذللت اخی و غررته حتی قتلته، برادرمو گمراه کردی، فریبش دادی و کشتیش. آقا فرمود نه، اتفاقا برادرت خدا هدایتش کرد، بهترین مسیر رو انتخاب کرد. حمله کرد، گفت قتلنی الله، مگه نکشم شما رو خدا؟ حمله کرد، فکر کرد میتونه آقا امام حسین علیه السلام، درگیر شد، در همون درگیری مجروح شد. البته در تاریخ هست بردنش، کشته نشد، جز کشتگان نبود، ولی یه نفر تو سپاه امام حسین، یه نفرم این طرف. اشعاری داره همین شهید بزرگوار عمرو بن قرظه، خیلی زیباست. عرض کردم خیلی ما کوتاهی میکنیم نسبت به شهدایی که به تعبیر رسول خدا سادات و شهدا هستن. گاهی یه نامی کلی میبریم. این شهید بزرگوار قبل از شهادتش به امام حسین عرض کرد فدت که نفسی هادیان مهدی، جانم به فداتون، شما هادی هستید، مهدی هستید، هدایتگرید، هدایت شده اید. الیوم القا جدک النبی و حسنا و المرتضى علی و ذا الجناحین الشهید الحی. باور داشتن، میخواد بره شهادت، میگه الیوم القا جدک النبی و حسنا و المرتضى علی. باور داشتن به اون طرف. ما باور نداریم، تعارف نداره، باورا ضعیفه که انقدر سخت برای ما دینداری. بارها عرض کردم دینداری التماس نمیخواد. یه روز داستان عبدالله ابن عمیر کلبی رو گفتم، نه نامه نوشته به امام حسین، نه آقا براش نامه نوشته، نه دیداری با آقا داشته، نه ملاقاتی صورت، فقط سرش از پنجره خونه بیرون کرده، دیده ادهی دارن میرن کربلا با امام حسین به جنگن، گفته پس ما بریم امام حسین یاری کن. التماس نمیخواد دینداری، باور میخواد. الیوم القا جدک النبی، ما باور داشتیم. این قرآن کریمه، ببینید سوره مبارکه حج، بسم الله الرحمن الرحیم، با این آیات آشنایید. یا ایها الناس، میدونید سلس آیات قرآن راجع به قیامته، سلس آیات قرآن. یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعدش یا آیه اول حج، ان زلزله الساعه شیء عظیم، خدا، خدای با عظمت، خدا بگه زلزله قیامت عظیمه. ما نمیگیم معاذالله، خدا بگه زلزله قیامت عظیمه. مگه چه روزیه؟ یوم ترونها تذهل و کل مرضعتن اما ارضعت. دیشب نگاه میکردم تفسیر این آیات رو، دیدم مفسرین نکته خیلی لطیفی، بعضی از مفسرین توجه داشتن. چرا قرآن میگه تذهل و کل مرضعتن؟ وقتی زلزله قیامت میشه، زنی که داره بچهش رو شیر میده از بچه خودش غافل میشه، میشه مادر از بچه شیرده خودش، شیرخوار خودش غافل میشه. خب چرا میفرماد کل مرضعتن؟ میدانید در اصطلاح ادبیات عرب صفاتی که خاص بانوانه، این دیگه تای تانیث نمیخواد. مرد که مرضع نیست که، مرد که شیر نمیده، جز صفات زنه. زن یه مرضعه تا نمیخواد، مرضعن باید میگفت. چرا میگه یوم ترونها تذهل کل مرضعتن؟ دیدم بعضی از مفسرین نکته لطیفی ذکر، گفتن این تای تلبسه، یعنی در حالی که داره بچهشو شیر میده فرار میکنه میره. یعنی بچه‌ای که به سینه مادر چسبیده داره شیر میخوره، مادر میگذره و فرار میکنه. و ترن ناس سکارا و تضع کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا. و ما هم فکر میکنی مردم مستن، نه، و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. اینا باور داشتن. القا جدکل فدت که نفسی، جانم به فداد، هادیان مهدی یا الیوم القا جدکن نبی یا و حسنن و المرتضا علی یا و دل جناهین شهید الحی یا. باور داشتن، لذا مسابقه می دادن. باز یکی از شهدای کربلا شخصیت بسیار با عظمتی، یه مسیحی تازه مسلمانه، در اعمالی شیخ صدوق هست، به نام وهب. عبارت شیخ صدوق اینه که به دست امام حسین سلام الله علیه مسلمان شدن، خودش و مادرش. روز عاشورا لم یزل یقاتل، خیلی جنگ نمایانی کرد. الله اکبر. بعد نیست اشاره کنم جمعی از اصحاب ائمه اینا مسیحی بودن، ادیان دیگری داشتن مسلمان، مجال نیست من بخوام بگم. نمونه همین زراره که اصحاب درجه یک آقا امام صادق علیه السلام، مسیحی، باباش مسیحی بود مسلمان شد، خودش مسیحی بود مسلمان شدن، اصحاب درجه یک. یه مسیحی مسلمان شده به دست امام حسین، خودش، مادرش. این کتاب ابصار العین رو یه وقت گفتم شاید خوبه بخونید، تو مقتل ها یه مدل خاصی داره، ترجمه فارسی هم مکرر شده، ابصار العین فی انصار الحسین، مال مرحوم سماوی، خیلی زحمه، یه دسته بندی خاصی داره تو تاریخ کربلا. یه فصلش میگه چند تا از مادران شهدا کربلا بودن، 72 شهید کربلا، فقط 8 تا از مادرای شهدا بودن، بقیه نبودن، از جمله بی بی زینب سلام الله علیها، از جمله بانوی بزرگواری به نام رمله مادر حضرت قاسم کربلا بود، از جمله همین مسیحی تازه مسلمان شده با مادرش آمد می جنگید، وسط جنگش آمد خدمت مادرش، هم مادرش بود هم همسرش. به مادر گفت رزید، راضی شدی؟ خوب جنگیدم؟ گفت نه، ما رزید الا ان تقتل بین یدی الحسین. نه راضی نشدم، تا به شهادت نرسی راضی نمیشه. چی داریم میگیم؟ بچه یه ساعت تأخیر میکنه، تلفن رو جواب نمیده، موبایلش خاموشه، دلت هزار جا میره، خوابت نمیبره، سه دفعه از خواب بیدار میشی، زنگ میزنی به رفقاش، چی شده؟ این ساعت تا حالا خونه باید باشه، حادثه پیش نیومده باشه. بعد میگه راضی نمیشم مگر اینکه به شهادت برسی. فیکون، الله اکبر، فیکون غدن فی القیامت شفیعا لک بین یدی الله. شفیع ما بشه. با شهادت میخواستن شفاعت به دست بیارن، و با چی میخوایم شفاعت به دست بیاریم؟ یه جمله دیگه اضافه کنم، این گزارش تمام کنم نمیرسم، چند تا گزارش دیگه از شهدای کربلا میخواستم بگم. وقتی به شهادت رسید می نویسن که همین مادر تازه مسلمان شجاع یه عمودی از یه خیمهی برداشت آمد برای جنگ با دشمن. آقا سید الشهدا فرمود ارجعی برگرد، انت و ربک و ابنک مع رسول الله، تو و پسرت جایگاهتون محضر رسول خداست، و ان الجهاد مرفوعون، جهاد از شما برداشته شده، برگرد. این بانو برگشت، ولی داستان عبدالله ابن عمیر رو گفتم که خانومش به چه شکلی به شهادت رسید. این بانو برگشت، امر امامه، ولی خیلی ناراحت شد، هی میگفت الهی لا تقطع رجایی، الهی لا تقطع رجایی. هو سید الشهدا دعا کرد، فرمود تو مطمئن باش، نگران نباش، تو و پسرت با هم محضر رسول خدا. میترسید، میگفت الهی لا تقطع رجایی، خدای امیدمون امید نکنی. آقا فرمود نه، قصه نخور، لا یقطع الله رجاك، خدا امیدتون رو امید نمی کنه، برگرد، خیالت راحت باشه. بچه شد داده، فرزندش شد داده، به پسرش گفته تا به شهادت نرسی ازت راضی نمیشم. تازه نگرانه، میگه نکنه خدا یا امید من ناامید نکن. اینا اینجوری رسیدن، اینا اینجوری فیض الهی و رحمت الهی رو شامل حال خودشون کردن. ما چیکار کردیم؟ یه جمله دیگه اضافه کنم. ببین عزیزان، اینا از جانشون گذشت، بسم الله. چقدر شهدای کربلا، میدونید یه جمعی از شهدای کربلا، بازی که از بحثایی که تو همین ابصار العینه، اینا دوتا با هم اومدن، سه تا با رفقایی بودن که با هم اومدن، مثل جناب حبیب و مسلم ابن اوسجه، چند نفر اینجوری بودن، یار انتخاب کرده بودن. جوانای عزیز، یار انتخاب کنیم تو دنیا، یارمون کیه، کجا میبره ما رو؟ یه روایتی میدیدم در کافی مرحوم کلینی، رسول خدا فرمود انظروا من تحادثون، ببینید یارتون کیه تو دنیا. فانه لیس من احد ينزل به الموت، هر کی در آستانه مرگ قرار میگیره یارانش مقابلش مجسم میشن. من زیاد دیده بودم اون دسته روایاتی که شما هم فراوان شنیده اید که اهل بیت میان، اون حدیث معروف امیر مؤمنان، یا هار همدان من یموت یرنی، اینو زیاد شنیدیم، ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تابد، اینو زیاد شنیدیم. من ندیده بودم، اولین بار این روایت رو دیدم در کافی مرحوم کلینی، نه تنها اهل بیت مثل مجسم میشن کنار بستر کسی که از دنیا میره، فرمود یارانشم، دوستانشم میان. ببینید کی یار ماست. بعد حضرت فرمود ان کانوا خیارا فخیارا و ان کانوا شرارا فشرارا، اگه اینا آدمای خوبی، رفقای ما آدمای خوبی بودن، یه عده اولیای خدا کنار بستر ما نشستن، چه لذتی داره. آدم تو لحظه جان دادن که خیلی سخته، قرآن کریم و ملاحظه فرموده اید و جاعت، بخونید آیشو، سوره مبارکه حدید، و جاعت سکرت الموت ذالک ما کنت منهو تحید. تو لحظه جان دادن، جان عالم به فداتون، امیر مؤمنان سلام الله علیه، این نهج البلاغه است، خطبه 109، امیر مؤمنان که امیر بیانه، کلام در اختیار حضرت بود، حضرت فرمود انا لعمراء الکلام، ما بر کلام امیریم، امیر بیان بود، ولی خطبه 109 نهج البلاغه رو ببینید، فرمود فغیر موصوف ما نزل بهم، نمیشه توصیف کرد که لحظه جان دادن چقدر سخت. چرا آقا جان؟ اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، دو تا مصیبت جمع میشه، یکی سکرات مرگ، سختی جان دادن، یکی هم حسرت از دست دادن. جمع کرده، حالا باید حسرت جو، خیلی سخت. خدا رحمت کند، این جمله رو شاید از امام شنیده باشی، تو همین 40 حدیث امام نوشتن استاد ما آیت الله عظمای شهابادی، می فرمود تعلق شما به دنیا اونقدر نباشد که در لحظه جان دادن با دشمنی خدا از دنیا بره، چون میبینید خدا داره میگیره، خونه ها رو خدا میگیره، بچه ها رو خدا میگیره، قدرت رو خدا میگیره، ثروت رو خدا میگیره، پست و مقام رو خدا میگیره. اینقدر تعلق نداشته باشید که با دشمنی خدای حالا وقت مردن ما بود، همه رو گرفتی. اجتمعت امیر مؤمنان علیهم سکرت الموت و حسرت. و وقت تو این قوقای جان دادن و سختی جان دادن فرمود اگر غیر از اهل بیت که میان، یارانت اگه خوب باشه اینا میان کنارت. انکان و خیار اگه آدم های خوبی باشن چه لذتی داره آدم لحظه جان دادن. یه مش از اولیای خدا دور آدم نگاه کنه، به به به، این آقا، این آیت الله، این عالم، این آقای حق شناس، ما یه عمری پا، به به، الان اومده دست شما درد نکنه، کیف میکنه آدم از جان دادن. این مؤمن متدین اهل خیری که یه عمری ما با هم بودیم، به به، اینا همه دور جمع بشن، یه جان دادن براش لذت بخشه. و خدا نکنه یاران بد اونا بیان، تازه خود مصیبت جان دادن کمه، اینا کنار بستر ما باشن. اینا از جان گذشتن، ما از مال بگذریم، ما از گناه بگذریم، ما از اون چی خودمون بلدیم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مکرر میمدن میگفتن آقا موعظه کنید، میفرمود همینه که بلدید عمل کنید، همینه که بلدید عمل کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب. گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را می کشید نقش تو را شکل پیامبر کشید. در تاریخ می دیدم عده‌ای از یمن آمدن مدینه، گفتن حیف که ما دیر اومدیم، کاش سالیان سال زودتر اومده بودیم، این همه وصف پیامبر را شنیده بودیم، پیامبر را می دیدیم. می دونید مردم مدینه چی گفتن؟ گفتن قصه نداره، پیامبر که از دنیا نرفته، پیامبر میخواید ببینید برید در خونه امام حسین علی اکبر رو ببینید. و یا آقا نفرمود اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله، قصه نداره در خونه امام حسین علی اکبر ببینید. گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را میکشید نقش تو را شکل پیامبر کشید. نسل جوان را به جهان رهبری جلوه توحید علی اکبری. حد سخن گشت به مدحت ادا از لب جان بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا اشبه مردم به رسول خدا. خون سرت چون ز جبینت چکید موی سیاه پدرت. نگفتم بهتون یه روز عبیدالله حر جعفی تو وسط راه وقتی امام حسین رو دید محاسن حضرت خیلی مشکیه، آقا 57 سالشون بود به شهادت، گو آقا خیلی محاسن تو نیست، سفیدی توش نیست، از سوادون هم خضاب رنگ میکنید یا سیاهی طبیعیه؟ حضرت فرمود نه، عجل الیشه، پیری خیلی زود به سراغ من اومد، اینا خضابه. ولی امام حسین روز عاشورا با خون علی اکبر هم خضاب کرد. خون سرت چون ز جبینت چکید موی سیاه پدرت، شد سفید تا که کند موی سفیدش خضاب، روی به روی تو نهاد آنجا. علال قاعده دیگه تو این مسیر چند روزی که در کربلا بودن دوم محرم هم رسیده باشن رسیدن دیگه، تا عاشورای 7-18 روز یا اینجا بعید فرصت خضاب داشته باشن، سپید شده بود دوباره. تا که کند موی سپیدش خضاب، روی به روی تو نهادان جناب، روی تو و موی حسین رنگ شد، عاشق و معشوق هماهنگ شد. نمیدونم، امیدوارم نباشه، ولی اگر پدر داغ دیده ای امروز هست اونا میفهمن من چه، اونا میفهمن بر حسین چه گذشت. تو خاطرات آیت الله العظمى سبول حسن اصفهانی میخوندم رضوان الله علیه، این پیرمرد مرجع تقلید، تو نجف صحن امیر مؤمنان نماز میخوندن، بین نماز مغرب و عشاشون آقازادهشون تو صف جماعت بود، یک کسی آمد آقازادهشون رو کشت. میگن اگه این پسر میمون جای پدر رو میگرفت. نگذاشتن آقا خبر بشه، آقا رو بردن خانه. مرحوم میرزای ناینی عده از بزرگان نجف رفتن خونه آقا، کم کم خبر دادن به آقا. از خادم آقا سوال کردن خاطره نداری اون شب آقا چه حالی داشت؟ این پیر مرد سید اولاد گفت چرا، شب از نیمه گذشته بود تو حیات خونه قدم میزد روضه علی اکبران و این شعر رو میخون. این شعرشون ایرانی بود، یاس ابوالحسن اصفهانی. این شعر رو میخون: داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، آن داغ به جز زان داغ به جز خالق اکبر که خبر داشت. ندیدم در شعر فارسی لطیفتر از این. نمیخوام خستتون کنم ولی مجلس آماده است دیگه، تمام شد شب تاسوعا و شب عاشورا. ندیدم تو شعر فارسی لطیفتر از این زبان حال سید الشهدا لحظه وداع. خیلی براتون خوندن دیگه. هر کسی می آمد آقا معطلش میکرد، ولی علی اکبر استعزن فعزن، تا گفت برفن برو معطل نکرد. گه دلم پیش تو و گه پیش گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد. زود گفت، ولی نوشتن علی را افتاد آقا دنبالش می دوید. آقا دنبالش می دوید. شنیدید دیگه محاسن شب دنبال علی. علی رو معطل نکرد، علی رو معطل نکرد، ولی مگه می تونه آقا دنبالش می دوید. انشالله خدا به حق از زهرا نصیب کنه یه روز صبح اول وقت حرم امام حسین روضه علی اکبر اونجا براتون بخونم ببینید چه خبره. عزیزان شاید بعضیا بودن، در و دیوار حرم زجه میزد و فریاد میزد. شنیدید معروف یه قافله رفتن شب جمعه رسیدن کربلا و روضه از علی اکبر رو خوندن. اون رئیس قافله آقا رو که خواب دید فرمود اگه شب جمعه دیگه کربلا بودید دیگه شب جمعه تو حرم روضه علی اکبر. چرا آقا جون؟ فرمود آخه مادرم فاطمه. مادرم زهرا شب و جمعه مهمان، مادرم طاقت نداره روزه. من واقعا عذر میخوام اگه مادران داغ دید، اصلا عذرم نمیخواد، شما بر علی اکبر گریه کنید دیگه، عیبی ندارین که. گمان مدار، ندیدم شعر از این لطیف در زبان حال سید الشهدا لحظه وداع. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، فردا نگن امام حسین چجوری از جوانش، نه نه نه، نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم. محاسنم به کف دست بود و اشک بر چشم، گهی ز جای پریدم گهی به خاک فتادم. نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی، زمانه کش مرا لحظه‌ای که داغ تو دیدم. راوی میگه دیدم یه بانوی از خیمه ها بیرون آمده، هی می نشینه، هی بلند میشه، هی صدا میزنه وا علی یا وا اخیا و ابن اخیا. سوال کردم مادرش لیلاست؟ گفتن نه، عمه جانش زینبه. آمد نشست، نشست آقا سید الشهدا کنار این بدن. زیاد شنیدید سر رو به سینه چسبانی، دلشون آرام نگرفت. صورت به صورت علی چقدر زیباست. گفت برادرم به سر اکبرش شتاب، ولی کسی که زودتر از برادر رسید من بودم، به داد حسین رسید. یا بقیت الله، عذر میخوام امام زمان، خدا میدونه یه وقتی این شعر تو حرم امام حسین صبح خوندم، بعضیا اومدن اعتراض گفتن آقا اینجا این روزه رو نخون، این شعر رو اینجوری نخون جلو آقا علی، آقا سید الشهدا کسی داغ علی اکبر روزه از علی اکبر اینجوری نمیخونه. حالا فاصله داریم بخونم، عذر میخوام. چقدر زیبا گفته، گفت بابا خیز و بابا آبرویم رو امام زمان منو ببخشید. امام زمان عمه جانتون وسط لشکر دشمن میرفت و میومد، امام زمان دشمن میخندید. سپه کوفه همه استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش پسر افتاده. همه گفتن حسین جان داده. گفت بابا خیز و بابا آبرویم را بخر، عمه را از معرکه بیرون ببر.